فیلز در چند ساعت اول گمان کرد که یک دقیقه دیگر نمیتواند آثار حرکات اسب را بر دنده های دردناکش تحمل کند. در ساعت بعد به نظرش آمد که در برابر گرما، در برابر انعکاس آفتاب بر خاک سرخ و سنگ ریزه ها و گرد و غبار برخواسته از حرکت اسب ها مقاومت غیر ممکن است. توده های علف خود به صورت سیم خاردارهایی در آمده بودند که نگاه بر آنها چشمش را آزار می داد. در عمل همه اینها را با نیروی 10 برابر معمول و کمی خارق العاده آدم هایی را تحمل کرد که وسواسی وجودشان را تسخیر می کند. وسواسش این بود که تا خاتمه ماجرای مورل برای گرفتن یک عکس او را همراهی کند. کل مطلب همین بود و از اینکه چیز دیگری در آن ببیند ابا داشت. هیچ وابستگی، هیچ پیوستگی، هیچ علاقه شخصی در بین نبود. حرفش را دنبال می کرد. بخت آن را داشت که در آنجا موضوعی استثنایی را ضبط کند و تا تکه فیلم برایش باقی بود نمی خواست آن بخت را از دست بدهد. همه کسانی که او را می شناختند می دانستند که او دیگر در هیچ امری توهم باطلی ندارد، نه خشمهای شریف و نه خیزشهای انسانی، هیچ چیز مگر فیلم و عدسی همیشه آماده. همین که از دنیا عکس می گرفت برایش به کلی فرقی نمی کرد که بداند سرنوشت دنیا چه خواهد بود. قاچ زینه عربیش را چسبیده بود، با دستمال روی سر، با 4 گره مثل شاخ رو به بالا که از آن در عین حال برای خشک کردن گردن، صورت و چشمها و عدسی دوربین خود و نیز برای گرفتن بینی و باد زدن استفاده می کرد. سوار بر اسبش که به شیوه اسبان فولبه زینت شده بود، در میان استپ‌های کویری، شیب‌های تند، صخره‌هایی که از آنها ابرهایی از غبار سرخ برمی‌خاست، تشنه و خشمگین و با دندان‌های برهم فشرده، پشت سر مورل دوربین به گردن با سماجتی خود را می‌کشید که فرانسوی را به تبسم وامی داشت و به نظر می‌آمد که حتی او را سرشار از نوعی سین می کند. ببینم عکاس باشی، خیال می کنی دووم میاری؟ فیلدز با پرخاش جواب داد: البته، چه خیال می کنید؟ من در لیبی، آنزیو، لیت، سواحل نورماندی و کورژیدور بودم و اگر به گوشتان خورده باشد به مناسبت آزادی پاریس به دریافت نشان لژیون دونور مفتخر شدم. بسیار خوب، بسیار خوب. و تو تمام این کارها را فقط برای گرفتن عکس کرده ای؟ فقط؟ و باقی عین خیالت نیست؟ عین خیالم نیست. می شود همه چیز را تباه کرد. حتما. چشمان مورل خندان بود. با شاپوی نمدی کوچک اروپاییش که از آفتاب سوخته بود، با چشم میشی و شاد، صلیب لورن، چپی عقال سربازیش که از غباری قرمز پوشیده شده بود و به او به فهمی نفهمی هیئتی نظامی و سپاهی وار و بسیار مستعمراتی میداد، قیافه‌ای که کاملا فرانسوی و به نظر فیلد زننده، با لبهایی که حتی وقتی لبخند نمیزد نشانی از ریشخند داشت، چیزی نمیگفت ولی فقط طوری به انسان نگاه میکرد که بی کمی لطف بدون سخن از آن کیف کهنه مملو از دعوتنامه ها، اعلامیه ها، بیانیه ها و فراخوانی ها که متصل به زین اسبش همه جا با خود میکشید برازنده نبود. چنان با همه روایات روزنامه ها دربارش تفاوت داشت که ایب فیلدز به واقع احساس کرد واجب ترین تکلیف او حداقل بردن عکس های خوبی از فرانسوی است که او را چنان که هست به مردم نشان بدهد، عکس هایی بدون متن، بدون توضیح و تفصیل، چنان که بود، یعنی کاملا متعادل، بی دغدغه، مطمئن از خود، بدون نشان تنفر یا کینه، در حالی که با همه متانت لازم شما را ریش خند می کرد و کار مشخص محدود و معمولیش را انجام می داد، حمایت از فیل ها، جانوران آفریقایی دقیقاً آنچه لازم بود، نه بیشتر و نه کمتر، آنچه باید از مدت‌ها پیش انجام گرفته بود. هرچند در این موقع اگر قرار بود مدت زیادی با هم باشند، بایست جدن نگران صرفه‌جویی در فیلم باشد، نتوانست مقاومت کند و باز عکسی از او گرفت. عکاس باشی؟ بله. به نظر من قیافه کاملا مصممی داری. تو هم گاهی مجذوب فیلها نمیشی؟ فیلهای شما ابدا عین خیالم نیستند. کارم را میکنم. همینو بس. عصبانی نشو. هیچ وقت نباید عصبانی شد. من هیچ عصبانی میشوم؟ خیر خیر، البته که خیر. همه میدانند که شما هیچ وقت عصبانی نمیشوید. میگویی که تو هم در آزادی پاریس شرکت کرده ای؟ بله. من آنجا نبودم. آیا قشنگ بود؟ عکس هایی نشانتان میدهم. گفتی که از جنگ های اسپانیا شروع کرده ای؟ بله. من هم همینطور. احتمال ندارد که یک وقت هم دیگر را دیده باشیم. امکان دارد. در آنجا فیلهای خیلی قشنگی پیدا می شد. اسپانیا از نظر فیلهایش معروف است. همینطور است. در روسیه چطور؟ آنجا بوده ای؟ نه هنوز. عجب، چطور چنین چیزی می شود؟ بی ویزایی. وقتش می رسد. همین که فیل برای عکس برداری داشته باشند، تو هم ویزایت را خواهی داشت. کالسکه با شکوهی دنبالت خواهند فرستاد. ظاهراً ساختن جهانی تازه با وجود مزاحمت فیل غیر ممکن است. به نظر می آید که آنها مزاحمند، خطایی تاریخی اند. عقیده من این نیست، اما به نظر می رسد که این طور است و به این دلیل است که کار ما، من و تو اینقدر اهمیت دارد. من نه، شما. من عکس میگیرم. سرنوشت فیلها ذهنت را به خود مشغول نمی کند؟ هیچ وقت برای تان پیش نمی آید که به چیز دیگری فکر کنید؟ چرا؟ اما خیلی غم انگیز است. با این حال کاش تجربه می کردید. و تازه من دیوانه هم، برایت نگفتند؟ معلوم است که شما دیوانه اید. همه ی آنها دیوانه بودند. گاندی با مقاومت منفی و روزهایش، دوگل شما با فرانسه، شما با فیلهایتان، و فیلز همچنان به راه ادامه میداد، وحشت زده، با دندانهای برهم فشرده، پلکهای سوخته، لبهای متورم، در حالی که غبار سرخ در بینی، گلو، گوش و حتی در این خصوص مطمئن بود در پروستاتش نفوذ می کرد و نابکارانه اعماق وجودش را می تراشید. گاه گاه نگاهی بهت‌آلود به اطراف خود می انداخت. صد تا کلهای قرمز را می دید که با شاخهای بی حرکت شبیه به بربط، سمبل موسیقی، دراز به دراز افتاده بودند، با لاشخوران، قراولان خاکستری رنگ روی پهلوهاشان. دسته گاومیش که جسم نیرومندشان برای چنان فلاکتی ساخته نشده بود و چند تایی از آنان هنوز با حرکاتی متشنج سعی می کردند با نزدیک شدن آنها از جا برخیزند. دوردست در سمت مشرق ابرهای سیاه کاملا ساکن، یخ زده که راه افق را میبست، و چه فیلهای مرده این سوان سو، پریدن مگزهای سبز، ارزندام کفتاران، باز هم غبار، باز هم تخت سنگ، لانه های موریانه در زیر خارها. چهره چرچیل که در سال 1940 پشت میکروفون سخن از ادامه مبارزه می گفت، هنگامی که فیلدز در اتاق مجاور با دوربینش انتظار می کشید و حتی یک بار اسبش به لاشه شیری برخورد با دهان باز و شکمبهی که از آن صداهای خفه و درهم برهمی برمی خواست، و ادریس شبح آبی نفوذ ناپذیر ناباورانه در برابر آن با چنان احترام خاموشی ایستاد که جز در حق قدیمی ترین دشمنانش روان نمی داشت. منظره آن شیر مرده کم مانده بود ایب فیلدز را به لحاظ ترحم بر شخص خودش به گریه بیاندازد. به علاوه مثل اینکه دل ادریس از او و دوربینش به هم می‌خورد، چپ چپ به او نگاه می‌کرد و هر بار که گزارشگر عدسی دوربینش را روی مورل میزان می‌کرد با غیظ تف می‌کرد. به کرات او را اوجاناگا یا اوجاناباگا صدا کرد که مورل الزاماً ترجمه کرد و معنایش پرنده بدخبر و پرنده شوم بود. مورل می‌خندید، اما در حالت خستگی عصبی که بر فیلدز آرز بود، قلبش بیش از اندازه جریحه دار شد و احساس اهانت، خفت و تحقیر کرد. از ناراحتی نگاهش را پایین انداخت، در آن کلمات مدتی تعمق کرد و عاقبت نتیجه گرفت که ادریس ضد یهود است. یک بار که کرکسی را دید که با بالهای گسترده به آرامی روی لاشه نیم گندیده جانوری می نشست، با خود گفت که خودش چیزی جز کرکس نیست. همیشه آماده انداختن خود با دوربینش بر روی قربانیانی که هنوز تازه اند و حتی متوجه بعضی شباهت‌های جسمی خود با پرنده شد، به خصوص در آنچه به بینی و چشمان نزدیک بینش مربوط می شد. سعی کرد همه اینها را به زبان انگلیسی برای ادریس توضیح بدهد، در حالی که آسمان را به اون نشان می داد که رقبایش در آن چرخ می زدند و هر یک می خواستند در سرعت از او سبقت بگیرند و نان را از دهانش برو بایند، توضیح می داد تقصیر او نیست، باید پیش از دیگران به محل واقعه رسید، اقتضای حرفه‌اش این است. ادریس توف انداخت، براشفته به نظر رسید و رفت مورل را خبر کند. کمکش کردند تا زیر سایه پتویی که روی بوته خاری انداختند دراز بکشد و مینا کنار او نشست، ضمن اینکه با دستمال خیس خود پیشانی او را پاک می‌کرد. کمی حواسش سر جا آمد و خیره به چهره خسته آن آلمانی نگریست. آن شبح زنانه دور از انتظار، دور از حقیقت در آن چشمنداز شکنجه همگانی، چهره ای با خطوطی چنان فرسوده که او را غیر قابل شناسایی ساخت. فقط موهای بور زیر کلاه نمدی بزرگی که متصل به یک بند به پشت گردن انداخته بود و چشمان روشن تا سرحد معصومیت، کماکان در درخشش و مهربانیشان شبیه به خود باقی مانده بودند. چرا با دیگران به سودان نرفتید؟ عاشق او هستید؟ آی فیلدز، سعی کنید کمی بخوابید. اینقدر او را دوست می دارید؟ یک وقت دیگر راجع به آن صحبت می کنیم، وقتی هر دو حالمان بهتر بود. من هم دیگر قادر به تحمل نیستم و دچار اسهال خونی شدم. روی صورتش سایه ها از خطوط مشخص تر بودند. فیلدز با شناخت عمیق عشق از سوی کسی که هرگز مورد محبت واقع نشده بود، اندیشید که معنای عشق این است، در واقع دختر فیلها را کلن به سخره می گیرد. یک زن همه اینها را به خاطر افکار و عقاید تحمل نمی کند. هرچه باشد من زنان را می شناسم. یک زن نمی تواند اینقدر جسارت و پشتکار و لاغیدی نسبت به مشکلات احتمالی داشته باشد، مگر وقتی که مردی را دوست بدارد. فیلدز پیروزمندانه با خود گفت، من زنان را خوب می شناسم، آنها را خوب می شناسم، همیشه به آنها فکر می کنم. در عالم خیال با آنها حشر و نشر داشت. در عالم خیال احتمالاً بعضی از زیباترین ماجراهای عشقی زمان را داشته بود و توفیقات درخشان و گیج کننده به چنگ آورده بود. محاسبه ذهنی از شمار فیلهایی کرد که حاضر بودند به خاطر القای چنین عشقی چنین ایثاری به یک زن فدا کند. خیلی زود به فدا کردن کل نوع فیل رسید. دختر با چنان لبخند ظریفی بر روی او خم می شد که همه چیز را، بیماری، هوای داغ و خستگی مفرط را تحت شعاع قرار می داد. فیلدز زیر چادر سرهم بندی شده اش نقش بر زمین از گرما به حال خفقان، چشمها از بغض مشتعل، در حال خوندماغ با خود گفت که او فرزند پدر و مادری قربانی اتاق گاز آشویتس ممکن بود که مخصوصاً آرزوی الغای چنین عشقی، چنین ایثاری را به زنی آلمانی کرده بود. این می تواند ثابت کند که انسان عاقبت می تواند مقبول دیگران واقع شود. شاید هم فقط ثابت می کرد که عیب و علتی در کارش بوده است. همین بس. او را دوست می دارید. کاملا واضح است، این کار نکنید. لازم نیست به من بگویید که همه این کارها را به خاطر فیل ها می کنید. آقای فیلدز، من هیچ چیز نمی گم. این شمایید که به جای استراحت پرحرفی می کنید. حقیقت را به من بگید. آقای فیلدز، حقیقت این است که برای دفاع از آنها کاری باید صورت بگیرد. حالا همه این را فهمیدند، حتی من. دلیلش این که اینجا هستم. با این حال آدم چندان باهوش نیستم، فقط در زمان جنگ در برلن از نزدیک شاهد و ناظر آن بودم و بعدها فعلا بماند. یک وقت دیگر برایتون تعریف میکنم. ایب فیلدز از روی عصبانیت و نفرتی به معنای واقعی کلمه و به نشانه عدم تایید سوتی کشید. به من اعتنایی ندارید؟ سعی کنید کمی بخوابید. دستمالتان را روی چشماتان میگذارم. نهیلیست ها. ماهیت آنها این بود، نهیلیست ها و آنارشیست ها که احتمالاً می‌خواستند به زور حکومت ایالات متحده را سرنگون کنند. هرگز ایب فیلدز قصد نداشت به آنها ویزای آمریکا بدهد، ویزایی که در گذشته خودش به آن دشواری گرفته بود. کل این جریان با خصوصیات کامل یک ماجرای منحط اروپایی، ماجرای هرج و مرج و فعالیتی تخریبی بود که تحقق آن در آمریکا دور از ذهن بود، جایی که حیثیت آدمی در تمام جبهه ها، پیش رو، پشت سر و اطراف به حدی محفوظ است که مسئله دیگری مطرح هم نمی شود. آرزویی جز بازگشت به آمریکا برای انتشار عکس های خودش و افشای نهیلیزم روشن فکران فرانسوی و آلمانی نداشت. اما فعلا زیر چادر سرهمبندی شده اش بین یک کاکتوس و یک خار میخکوب شده بود، محو در گرد و غبار. از میان پلکهای دردناکش جز نوعی طبیعت بیجان سنگها، خارها، ماسه و پاهای ایب فیلدز جهان پیما را نمیدید که قصد داشت در مراجعت با آمریکا مبارزه به خاطر حفظ فیل را هدف زندگیش قرار دهد. به علاوه این آخرین گزارش او بود. قصد ترک آن حرفه را داشت. هیچ کس نمی توانست او را از این تصمیم منصرف کند. بعدها فیلدز غالبا از این تصمیم قطعی به مثابه علامت مشخصه عجزی جسمی و روحی یاد کرد که در آن موقع بر او عارض شده بود. فیلدز آخرین 12 ساعت بیابان را در حالت کرخی تقریبا مطلوبی گذراند. دست خوش توهماتی شهوی که بخشی از آن از مالش‌های اسب و بخشی از شوق آویختن به زندگی ناشی می‌شد که به رغم همه چیز در آن نوعی جذابیت ملموس سراغ داشت. با این حال هیچگاه عکس گرفتن را از یاد نبرد. یک بار هنگامی که مینا با چشمهای نیم بسته پشت به تخت سنگی روی ماسه نشسته بود و چهرش انگار در آن دهان گشاد و به نسبه صاف همیشه ملالاور و حالا تقریبا رقتبار خلاصه شده بود، او را دید که دستش را به طرف کیفش دراز کرد، آن را گشود، ماتیک را بیرون آورد و لبها را بزک کرد. فیلدز ناباورانه او را نگریست. داشت تجدید آرایش می کرد. فیلز چنان حیرت کرده بود که وقتی بالاخره راست شد تا دوربینش را تمام کند، دختر کارش را تمام کرده بود، اما از آن لحظه به بعد مستمرن او را زیر نظر گرفت. در آنجا تصویری از بیهودکاری بشر در پیش رو داشت که مقید بود به آینده منتقل کند. دوربینش را آماده در دست گرفت، ضمن اینکه با هیجان ماسه روی عدسی را پاک می کرد. هوس کرده بود این عکس را داشته باشد و آخر هم به چنگش آورده بود. وقتی دید که بار دیگر در جاده متوقف شد، کیفش را باز و صورتش را که گرد و غبار و رنج و عرق چون خمیر متراکمی بر آن دلمه شده بود پاک کرد و بر لبانش قرمزی مالید، این بار از او غافل نماند. شاید به علت تب در آن لحظه بار دیگر دست خوشه یکی از آن توهمات عجیب و غریبش شد. به مادرش در مسیر اتاق گاز آشویتس اندیشیده بود و به تمام زنان جوانی که در آنجا نابود شده بودند. این اندیشه که بشریت همواره در مسیر خود وسیله‌ای می‌یابد تا گاه آرایش خود را تجدید کند، ریشخندی بر لبانش آورد. حتی در آن مسیر مردهای هم بودند، مردانی بزرگ که اختصاصاً آماده این شغل بودند، مردان آرایشگر. آنان معمولاً برای این کار جایزه نوبل می گرفتند. در سومین روز پس از عزیمت از کورو داخل بوتزار کم پشت چاد شدند که خاک را با اوریانی پلاسیده و بی سایه خود می پوشاند، جایی که حتی لانه های موریانه به کمترین ضربه سم اسبان چون گردی به هوا بر می خواستند. مورل هیچ تلاشی برای پنهانکاری نمی کرد و از دهکده های گولام می گذشت یا بی پروای دیده شدن در آن توقف می کرد. زنان که کف زمین بر روی برگ های درشت روزینه ها ماینوک خشک می کردند، سرهاشان را برای تماشای او در حال عبور بلند می کردند. فرمان روای مسلمانی حدوداً 100 ساله و ضعیف که دو نفر از او مراقبت می کردند و صورتش زیر انبوه پارچه های سفید به دشواری قابل رویت بود، در آستان در کلبه ظاهر شد و مدتی با نگاه او را دنبال کرد. بچه های برهنه همراه او می دویدند. کوزه فروشان کوزه های سرخ رنگ خود را رها می کردند و به دیدن او می شتافتند. سواران سر رو پوشیده به کنار جاده می رفتند تا راه را برای او باز کنند. در این هنگام بود که گوش فیلز برای نخستین بار با لقبی آشنا شد که در سراسر چاد مورل را با آن معرفی می کردند. او بابا گیوا. مورل مغرورانه ترجمه کرد: جد فیلها. واضح بود که برای اون نوعی تقدس و خصوصیتی فوق طبیعی قائل بودند و در آنان ترسی آمیخته به احترام القا می کرد که شاید صرفاً ترس از سرایت بود. شیطان مستقر در جسم او احتمالاً از آنهایی بود که در صورت نزدیک شدن زیاد از گوش خارج و از راه بینی داخل در انسان می شوند. از توقیف نمی ترسید؟ مقامات علاقه چندانی به دستگیری من ندارند. اگر می گرفتندم باید محاکمه ام می کردند و آنطوری عالی می شد. اگر عدالت فرانسوی به محاکمه مردی به سبب دفاع از فیلها تن در می داد، این کار به چه چیزی شباهت داشت؟ مورل خود را آشکارا در احاطه حمایتی جهانی می پنداشت. فیلدز به این نتیجه رسید که جنون واقعی او مشخصاً در همان تصور اوست. خود را حمایت شده و محبوب مردم می پنداشت. شاید این پندار هم نوعی مسخرگی از روی یأس بود، اما فیلدز اینطور تصور نمی کرد و مورل صادقانه مطمئن و فارغ البال بود و گزارشگر بهترین عکس را از او در حال خنده و شوخی با نعلبندی گرفت که به اسب‌هاشان رسیدگی می کرد. تا آنجا که بعدن فیلز توانست به خاطر بیاورد، از هفت رأس اسبی که وقت حرکت داشتند، دو رأس در عبور از استپ‌های کویری در وضعی قرار گرفته بودند که ناچار آنها را خلاص کرده بودند و وقتی به نخستین دهکده گولا رسیدند، بقیه حیوانها در چنان حالی بودند که اجباراً هر دو ساعت یک بار توقف می‌کردند. ادریس یک روز را صرف مذاکره برای خرید اسب‌های تازه کرد. فیلز از خود می‌پرسید که منبع نیروی ذخیره این فرانسوی کجاست؟ اما در این زمینه کافی بود به یاد مسموعات اولیه خود بیفتد درباره کسانی که محرکشان اعتقاد است. خودش می‌دانست که برای گرفتن یک عکس تا کجاها قادر است برود. مسئله الهامی درونی بود، اما دختر از فرط خستگی احساس ضعف می کرد. صورتش در زیر کلاه نمدی بزرگ انگار هر روز کوچک و کوچکتر می شد، گود می افتاد. هم رنگ پریده بود و هم پوست انداخته و خطوط چهرهش از آفتاب تغییر شکل داده تیز شده بودند. یک شب که درد دنده های فیلدز نمی گذاشت دراز بکشد، از کلبه خارج شد تا به رغم احساسی که هر بار با بلع هوا به او دست می داد، احساس اینکه نوک دنده هایش در ریه چپ فرو می رود بکوشد بلکه نفسی بکشد، مینا را دید که به درختی تکیه داده و مشغول استفراغ است. آی فیلدز، به او چیزی نگویید. بهتر از تمامش کنیم. شما دیگر در وضعی نیستید که ادامه بدهید. من هم همینطور. دوتایی به درد بیمارستان میخوریم. من شاید هنوز یکی دو روز دوام بیاورم، اما شما باز فردا سعی خودم را میکنم. آی فیلدز، میدانید نمیتوانم او را تنها بگذارم. یک جور لبخند مبارز جویانه بر لبانش نقش بست. میخواهم یک نفر از برلن تا آخر با او باشد. متوجه نمیشم که برلن این وسط چه کار است. آی فیلدز، کسی مثل من که از خرابه های برلن بیرون آمده و خیلی چیزها به چشم خود دیده است. همه ما خیلی چیزها دیده ایم. 60% از مردم عالم از گرسنگی میمیرند. یک روز برایتان تعریف میکنم. میدانم در فورلامی از شما زیاد صحبت میکنند، اینکه دلیل نمیشود. دختر گفت: تا بتوانم سر پا بایستم با او خواهم ماند. آدم میتواند مردی را دوست بدارد بدون اینکه به خاطرش از اسهال خونی به حال مرگ بیفتد. مینا به نشانه انزجار از جا پرید. هیچ متوجه نمیشوید؟ چون من زنی کابارایی هستم، دختری آمی هستم. آقای فیلدز، من به حساب خودم اینجا هستم. سربازها به من تجاوز کردند. آنها سربازان روسی بودن، زمان جنگ بود. این دلیل نمی شود که آدم به خاطر فیلها جانش را از دست بدهد. سربازان روسی نبودند آقای فیلدز. اونیفرم در اینجا هیچ نقشی ندارد. باید این را دانسته باشید. باید اولین کسی باشید که فهمیده باشد چرا یک انسان با چنین حرارتی به دفاع از طبیعت می پردازد. یک روز به من گفته اید که خانواده تان در آشویتس قربانی اتاق گاز شده بودند. بله، که چه؟ این مانع نمی شود که من فقط عکسم را بگیرم. در مورد همه اینها باید مدارک کافی جمع‌آوری کرد. کل کاری که می توان کرد این است. از چه کسی می خواهید شکایت کنید؟ گوش دختر به او نبود. در صدایش لحن‌های بیمارگونه عصبی وجود داشت که مشکل می شد دانست ناشی از فرسودگی و بیماری است یا عادت او. این دختر حیرت انگیز و اینقدر متفاوت با وضع ظاهرش، با آن برجستگی های خوش ترکیب، گیسوان بور و چشمان درشت که یک روز دکه شبانه چادر را رها کرده بود تا در یک جیپ مملو از سلاح و مهمات به مدافع فیل ها ملحق شود. آیا واقعا این کار را به قول خودش به حساب شخص خود، اونیز برای اظهار وجود، اونیز برای تلاش، اونیز برای کمک به اندیشه کاملا تحقق ناپذیر، افراطی، مضحک و حتی نامقبول یعنی حیثیت بشری انجام داده بود؟ احتمالا برای این کار درایت لازم را نداشت و مقدرش داشتن اندامی و عارضی بود که در مردها خیلی کمتر از شوق برهنه کردنش میل به درک او را برمی انگیخت. شاید هم علیه همین امر اعتراض می کرد. اما راجب فهمیدگی، ایب فیلدز درباره آن نظر خودش را داشت. نوعی زنانگی افراطی با لوازم آن، یعنی ادراک و عاطفه، چیزی بود که در حد اطلاع او بیش از هر چیز دیگر با نبوغ واقعی قرابت داشت. معهازا این کیفیت را هیچگاه در زنی ندیده بود. گاهی احساس میکرد که خودش آن را به صورت کرشمه‌ای وحشتناک داراست. زن تکیه داده به عقاقیا، با چهره برق افتاده و غرق در عرق و اشک، فرسوده، تهی از همه چیز الا اراده ادامه بود. بسیار جدی بود، با کچ خلقی ساختگی که معمول آلمانی هاست و با فاصله بسیار زیاد از ریشخند استهزا آمیز مورل، و با همه این احوال بدون تردید هیچ کس به اندازه مینا درکش نمی کرد. فردا با سعیم را می کنم. هیچ نمی دانم که امیدش به چیست، اما عیبی ندارد. مغاره‌ای که ما قبلاً در آن بودیم با دارو و مایحتاج و مهمات به وسیله سربازها کشف شده است. اگر فردا ببینم سربار او هستم، از ادامه منصرف می شوم. می گویم تنها ادامه بدهد. تا حالا هم به خاطر من آسان‌ترین راه را انتخاب می کند. در مسیر جاده حرکت می کند. دیروز ادریس از او می‌خواست که از دهکده مقر پرستاران هیئت فاصله بگیرد، اما گوشش بدهکار نبود، فقط برای اینکه من بتوانم یک شب استراحت بکنم. فیلدز گفت: به خاطر شما نیست. او صادقانه متقاعد است که هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. نشانه دیوانگی او این است که گمان می کند پیرامونش را علاقه و محبت فرا گرفته است، نه فقط در آفریقا، در سراسر جهان. اگر تصور می کرد که کارگران روسی در کارگاه هایشان برایش دعا می کنند، از باب تعجبم نمی شد. اگر نظر مرا بخواهید، جنون او در این است که خیال می کند مقامات فرانسوی محرمانه از وی حمایت می کنند، به او مباهات می کنند. علاوه بر این، چون به فرانسه اعتقاد دارد، اگر کمی به حرف وادارش کنی به شما خواهد گفت که رسالت معنوی فرانسه حمایت از فیل هاست. او اینجوریست، هیچ کاری نمی شود کرد. جنون واقعیش در این است. در هندوستان شاید نوعی تقدس برایش قائل می شدند، اما خیال می کنم اگر ادامه بدهد گلوله این نثارش می شود. آن وقت که این اتفاق می افتد و به شما می گویم که خیلی طول نمی کشد، می خواهم آنجا باشم تا یک عکس بگیرم. همیشه همینطور ختم می شود. بله، این حقیقت داشت که مورل نشان می‌داد که اعتمادی کاذب کمی جای نگرانی و حتی مصری دارد. آی عکاس باشی، خسته ای؟ خسته؟ قوایت را خیلی مصرف نکن، کار تمام نشده است. این کار که می‌بینی هیچ وقت مخدومه نیست. این همه وقت که هر کجای این ماجرا هست حضور داری، باید چیزی در آن خصوص بدانی، باید باز هم عکس‌های عالی بگیری. خیلی امیدوارم. در فیلم‌هایت صرفه‌جویی کن. چین‌های خنده مثل آن حشرات کوچک مأنوسی که همه جا برگرد چشم‌های میشی با تراوت و پرنشاط او دو دو می‌زدند بر چهره‌اش نقش بست، اما سعی می‌کرد که قیافه‌ای جدی داشته باشد. توجه داشته باش، استفاده از فرصت دشوار است. هیچ کس هنوز موفق به گرفتن عکس خوبی نشده است.